السلام علیکم یا علی بن مسرسه. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. قال رسول الله عليه وعلى آله صلوات الله: ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. نثار روح مقدس رئیس مذهب جعفری امام صادق علیه السلام و نثار روح مطهر فرزند بزرگوارش حضرت علی ابن موسی رضا صلواتی خط کنیم. بحث ما پیرامون سیره رفتاری و اخلاقی امام صادق علیه السلام بود. امام صادق در بین امامان ما سنش از همه بیشتر بود، 65 سال عمر کرد. 58 سال از عمر شریفش آزادی عمل نداشت امام. شرایط جوری بود نمیتونست کاری بکنه. کل خدماتی که امام صادق انجام داده تو 7 سال انجام داد. امشب کل صحبت من راجع به همت مضاعف و همت عالی امام صادق. خوب گوش کنید. از سال 129 هجری قمری بین بنی عباس و بنی امیه جنگ شروع شد. این جنگ 3 سال بیشتر طول نکشید. سال 132 بنی عباس پیروز شدند، بنی امیه شکست خوردند. اولین خلیفه عباسی که رو کار آمد ابوالعباس صفاح بود. 4 سال و چند ماه حکومت کرد. 3 سال با هم جنگ داشتن، به امام صادق هیچ کدوم کاری نداشتن. 4 سالم که بنی عباس رو کار آمدن باز به امام صادق کاری نداشتن، میشه 7 سال. امام تو این 7 سال با همت بلندش به اندازه 1000 سال کار کرد و خدمت کرد. این 4 سال آزادی داشت. در بین امامان ما یک امام داریم که قبرش نزدیک به 100 سال مخفی بود، اونم امیرالمومنینه. قبرای امامای دیگه ما مخفی نبود که، همین یه امامه. چرا مخفی بود؟ 2 تا دلیل داشت. بنی امیه بغض علی رو تو دل داشتن، میگفتن علی قبر نباید داشته باشه، هیچ اثری ازش نباید بمونه. دنبال این بودن قبر رو پیدا کنن، بدن امیرالمومنین رو در بیارن، بسوزونن، اثری از علی نمونه. لذا وقتی عبدالملک ابن مروان آمد رو کار، حجاج ابن یوسف و فرستاد استاندار کوفه. حجاج گفت تا قبر علی رو پیدا نکنم آرام نمیشینم. تاریخ نوشته 3000 قبر رو به دستور حجاج تو کوفه شکافتن، بدنا رو ریختن بیرون، دیدن علی نیست. دیگه خسته شدن، گفتن ما نمیتونیم، رها کردن. لذا متوکل عباسی حالا بعدها هم که اومد 2 تا قبر رو خراب کرد، یکی قبر امام حسین، یکی قبر امیرالمومنین. همزمان این 2 تا قبر رو با هم خراب کرد، گفت نه حسین باید قبر داشته باشه نه علی. بنی عباس که رو کار آمدن آزادی شروع شد. امام صادق کاروان را انداخت. اول کسی که قبر علی را به مردم نشون داد امام صادق بود. قبل از اون اهل بیت می دونستن، می اومدن زیارت، شیعیان خاص می دونستن، توده مردم نمی دونست. امام صادق مردم رو راه انداخت، گفت هر که میخواد قبر جدم رو زیارت کنه بسم الله. همه رو آورد نجف کنار قبر امیرالمومنین. بنی عباس آمدن یه بقعه و بارگاه درست کردن برای جذب شیعه ها، بعدن شروع کردن شیعه ها رو کشتن. شما خیال نکنی امام صادق 65 سال تلاش کرد، امکان نداشت، 7 سال منتها، چون همتش خیلی بلند بود تو این 7 سال. آقایون هرچه مردم تا قیامت نیاز داشتن امام به اونها آموزش داد، حدیث، کلام، تفسیر، علم شیمی، علم فیزیک، طب، هرچه احتیاج داشتن. این همت بلند امام صادق در معرفی معارف دین. این یک. عرض کردم کل بحث ما راجع به همت مضاعف امام صادق امشب. دوم، همت امام صادق در دعا. اولا بهتون بگم وقتی میرید تو حرم امام رضا بلدید دعا کنی؟ اگه بلد نیستید امام صادق یادتون میده. راوی میگه من دنبال امام صادق را افتادم ببینم آقا وقتی دعا میکنه خدا را به کی قسم میده. مدرک اون داستانی که حجاج 3000 قبر و شکاف، دانشنامه امام علی زیر نظر آقای صادقی رشاد، 13 جلد در جلد 9 نوشته. یک کتابی است به نام نهج الدعا، آقای ریشهری نوشته، 2 جلده. این حدیث تو نهج الدعا جلد اول داره. راوی میگه دنبال امام صادق بودم، دیدم هر وقت دعا میکنه خدا را به 5 نفر قسم میده. امام صادق ها میگه خدایا تو را به رسول الله، تو را به علی، تو را به فاطمه، تو را به حسن، تو را به حسین، این مشکل منو حل کن، این حاجت منو روا کن. پس امام صادق تو دعاهاش خدا را به 5 تن قسم میداد. خب ما باید یاد بگیریم همه چی، من جمله همین. خب حالا ما میخواییم دعا کنیم از خدا چی بخواییم؟ پیغمبر میفرماد ان الله یعجب من سائل یسأل غیر الجنه. اگه غیر بهشت رو از خدا بخوایی کلا رفته سره، خدا تعجب میکنه اما من خدا چیزی میخوای غیر بهشت؟ هر کسی تو این عالم شما نگاه کنی دستش طرف خدا درازه، میگه بده. پیغمبرا میگن بده، ملائکه میگن بده، ائمه، همه محتاج خدا هستن. خود خدا میفرماد انتم الفقراء الی الله، همتون محتاج خدایی، فقط یه دست دراز نیست. اون دست کیه؟ دست خودشه. جز دست خدا همه دستا طرف خدا دراز. حالا طرفتو شناختی؟ صندوق قرض الحسنه نیست که میگی خدایا برسون، میگه اعتبارش تموم شد. اعتبار تموم نمیشه، چیوای خدا پره، کیسش بره، هیچ وقت نه نمیگه. خدا ندارم نمیگه، نمیتونم نمیگه. اصلا این حرفا مال ماست، مال ما آدمای ضعیف. بله، بعد پیغمبر میفرماد سل الله الفردوس، بهشتم که از خدا میخوایی فردوس بهشتو بخوا. فردوس کجاست؟ الفردوس و جوفها، وسط بهشته. نگو خدایا همون انباری بهشتو به ما بده، همون جایی که نگهبان و دربان داری، همون جلوی در. جلوی در چیه؟ بهترین جاش، همتت بلند باشه، قشنگترین جاش، خوبترین جاش، اون وسط. امیرالمومنین میفرماد یه روز تو مسجد با پیغمبر ما نشسته بودیم، روایت تو بهار داره، یه آقای اومد سلام کرد، زانو به زانو پیغمبر نشست، گفت آقا مشکل دارم. پیغمبر چی نگفت. دفعه دوم، دفعه سوم پیغمبر فرمود بگو. امیرالمومنین میفرماد ما تو دلمون گفتیم خدا کنه همت این آدم بلند باشه بگه آقا شفاعت میخوام، بهشت میخوام، یه چیزی درست حسابی میخوام. دهنشو وا کرد، گفت یا رسول الله میخوام برم شهرمون، یه شتر میخوام، یه خرج تو راه میخوام، یه چی دیگه نمیخوام. ای داد و بیداد، اینا چیزیه، اینا را از کت خدا باید گرفت نه از پیغمبر. میگه پیغمبر بهش داد و اینم سوار شد ره. بعد پیغمبر رو کرد به ما، گو همت این مرد رو ببینید، همت عجوزه بنی اسرائیل رو ببینید. وقتی حضرت موسی با بنی اسرائیل از دست فرعون داره فرار میکنه، دور میشه، رسیدن لب دریا، دیدن تمام این اسبا، قاطرا، شترا ترمز کردن، تکون نمیخورن، مثل اینکه همشون ترمز ABS دارن، هیچ تکون نمیخوره. حضرت موسی گفت خدایا خودت ما رو راه انداختی آوردی اینجا، اینا راه نمیرن. گفت قبر حضرت یوسف جلوشونه، اینا رو قبر پیغمبر نمیرن، بی حرمتی نمیکنن، باید بدن یوسف رو جابجا کنی را باز بشه اینا برن. بدن حضرت یوسف او که دفن شده، کی میدونه اینور اونور. موسی را افتاد سوال کرد، گفتن یه پیرزن اطلاعات خوبی داره، جای قبر اون میدونه، ولا ساحل دریاست، شن اومده، رمل اومده، آب اومده، پوشونده نمیشه گیرا بود، حدودش رو یه پیرزن میدونه. حضرت موسی اومد پیرزن رو پیدا کرد. دو جور، من هر دو جورش رو دیدم نقل شده. رو کرد به این خانوم، گفت خانوم میدونی همه اینا سرگردونن، این همه لشکر، این همه نیرو، بیا کمکمون کن، بگو قبر یوسف کجاست. گفت میدونم و نمیگم، میدونم و نمیگم. هرچه موسی زور زد دید فایده نداره. آخر سری گفت اگه میخوای آدرس بدم، سه تا خواسته دارم من. حالا این قصه رو پیغمبر برای امیرالمومنین و اصحاب تعریف میکنه. چیه خواستن؟ گفت اولین خواسته من اینه که همین الان عقد رو بخون، من بشم زن تو، هووی دختر شعیب. این دیگه خیلی زور داره. برای اینکه ناراحت نباشی از خدا بخوام من بشم یه دختر جوون، خوشگل، خوشبر و رو، خوشتیب، از اولم بهتر. موسی دید این دوتا خیلی گیر نداره، دعا کرد هم جوون شد و هم زنش بشه. گفت سومی چیه؟ گفت در بهشت باید کنار تو باشم، همون جایی که تو هستی. یه آدرس؟ گفت بله یه آدرس، نمیخوایی بر دنبال کاره، تو به من احتیاج داری، من که به تو احتیاج ندارم. حضرت موسی گفت زن من شدی، جوون شدی، یکی زیر بار نمیرن. خطاب رسید موسی، مگه از جیب تو میره؟ جای تو تنگ میشه، قبول کن. پیغمبر فرمود همت رو از پیرزن بنی اسرائیل یاد بگیرید، یه آدرس داد، هم دنیاش آباد شد هم آخرتش. وقتی از خدا چیزی میخوایی بهشت رو بخواه. خب بالاترین لذت بهشت چیه؟ بعضیا میگن حورالعین، اونا خیلی تو بهشت جالبه، کباب بهشت، شربت بهشت. امیرالمومنین میفرماد ان اطیب شیء فی الجنه و علزو حب الله، بالاترین لذت بهش محبت خداست، چیزی از این بالاتر نداری. حورالعین چیه؟ میوه بهشتی چیه؟ و وقت همت امام صادق رو ببینید، دعا میکنه اللهم املا قلبی حبا لک، خدایا این دل منو پر کن از محبتت، تمام لذت بهشت میخوام بچشم، این دل جای خالی نداشته باشه، همش محبت تو باشه. همت امام صادق در دعا. خیلی مواظب باشید آقایون، خدا را دست کم نگیرید. دلها دست اوست، پولها دست اوست، تصمیمها دست اوست، باهاش رفیق بشید، باهاش نزدیک بشید. یه قصه براتون بگم. در زمان ناصرالدین شاه یه شیخی بود در تهران تو مدرسه مروی، اتاق شماره 16 درس میخون، به نام ملا نظرعلی طالقانی. تو هفت آسمونم یه ستاره نداشت هیچ. یه روز با خودش گفت شیخ نظرعلی تو داره سنت میره بالا، جوونی، زن میخوایی، بچه میخوایی، زندگی میخوایی، این حقوقی هم که مدرسه بهت میده شکم خودتو زور سیر میکنی. با خودش گفت یه نامه بنویسم به یه آدم بزرگی، یه پولی به من بده برم زن بگیرم. نشست چتکه انداخت حساب کرد، گفت یه نامه مینویسم به ناصرالدین شاه، میگم به من کمک کن. از بس توحید این آدم قوی بود، گفت ناصرالدین شاه خودش گداه، دستش طرف خدا درازه، یه روز خدا روزی بهش نده از گشنگی میمیره، محتاجه، به محتاج نامه بنویسم؟ نه، او خداشناسی من به من اجازه نمیده. گفت نامه بنویسم به آخون ملا علی کنی، مرجع تقلید ساکن تهران، خیلی وضعش خوبه، او کمک کنه. گفت ملا علی هم دستش طرف خدا درازه، به خدا میگه بده، اونم محتاجه، اونم گدای خدای. نه نه نه، به ملک و تجار بازار بنویسم. گفت اونا هم دستشون درازه، یه روز خدا روزی بهشون نده دکوناشون تخته میشه. نه، همه اینا محتاجن. گفت نامه می نویسم برای خود خدا، چی به خود این در اون در بزنم. کاغذ رو برداشت، بسم الله الرحمن الرحیم، اول یه آیه قرآن نوشت، و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر جنبنده‌ای خدا به گردنش گرفته روزیشو بده، به عهده گرفته مسئولیت روزی هر جنبنده ای مال خداست، چه انسان چه غیر انسان. گفت خدایا من بنده ضعیف تو هم، اونقدر تو رو قبول دارم، حاضر نشدم به غیر تو نامه بنویسم، نامه میخوام خدمت تو بنویسم، سنم رفته بالا، جیبم خالی، دستم خالی، میخوام زن بگیرم، زندگی تشکیل بدم. خدایا توقعم زیاد نیست، 4 خواسته دارم به شرح زین، خط کشی که خاطی نشه. 1، خدایا یه زن خوب، نجیب، خونواده دار، خوشگل، زیبا، همه چی تموم، این پنجه آفتاب. از خدا میخوایی چیز خوب بخوا، کم که نداره خدا، که ملاحظه خدا نکنید هیچ وقت. این 1. خدایا من حوصله مستجری ندارم، یه خونه بزرگا، از این قلک ها و قوطی کبریتی ها و 50-60 متری ها، نه ها، بزرگ جادار، یه نهر آبم توش بره، درس بگم، طلبه ها بیان روزه، اینم دوتا. سوم گفت حالا این خدایی که توکل کردیم امتحانش کنیم. گفت خدایا من دیگه تو این حجره پروپام درد گرفته، نمیتونم راه برم، یه کالسکه با سورچی، ماشین با راننده، اینم سه تا. خدایا چهارم گاهی دل من و زن و بچه‌م میگیره، یه باقی هم به ما بده، میوه داشته باشه، آب داشته باشه، بریم اونجا دل وا کنیم. زیرش هم نوشت بنده ضعیف و محتاج توی خدا ملا نظر علی طالقانی، آدرس مدرسه مروی، اتاق شماره 16، برسه به دست خدا. خب حالا نامه رو چجوری پستش کنه؟ موند. اومد جلوی مسجد شاه سابق، مسجد امام فعلی، این آجرای دیوار لا درزش خالی شده بود، نامه رو لوله کرد گذاشت تو این دیوار، گفت خدایا خودت یه جوری به خودت برسون، من که عقلم قد نمیده چجوری به تو برسونم. این روز پنجشنبه بود این کارو کرد. ناصرالدین شاه صبح جمعه میخواد بره شکار، از کاخ گلستان اومد بیرون، راهی نیست تو مسجد امام، رسید جلوی مسجد. خدا کارشو خیلی خوب بلده، تو خدایی خودش اوستاه، ما تو بندگیمون ناشی هستیم، میزنیم به خاکی، عوض این که بریم دلمونو صاف کنیم با او رفیق بشیم، میریم هی دوروبر بنده ها آویزون این اون میشیم. دیگه اون که چیزی نداره، اون خودش دستش درازه، اون خودش محتاجه، یه شب چیزی بهش ندم میمیره گشنگی، تو منو ول کردی رفتی دنبال اون، به من بر میخوره؟ خدا خیلی زود بهش بر میخوره. این معرفتت کمه، تو بیا پیش من، اگه جوابت ندادم برو. همه درا رو میزنیم، آخر سری میگیم حالا با امید خدا در خونه خدا رو هم بزنیم، شاید یه جوابی داد. و بر میخوره به خدا. ناصرالدین شاه نامه رو خون، گفت کالسکه رو سر و ته کنید، امروز شکار نمیریم، شکارمونو کردیم. اومد تو کاخ گلستان، گفت برید این شیخ رو بردارید بیارید. مامورین آمدن گفتن بسم الله، پاشو بریم گاو زایی. گفت من به شاه کاری ندارم. گفتن میبریمت به زور. لباسش درست حسابی نیست، کفشش پاره است، آوردن تو کاخ گلستان. این کاخو ندیده، نشوندم. ناصرالدین شاه رو کرد به این آقا، گفت این نامه مال توه؟ من این نامه رو به خدا نوشتم، دست تو چه میکنه؟ گفت فعلا به من حواله شده. وزرا رو جمع کرد، گفت من خودم یه نفری میتونم، ولی میخوام شما هم ثواب ببرید. چهار تا خواسته این آقا داره. یک، یه زن عجیب زیبای قشنگ قد بلنده. گفت چی اینو میخوام. یکی از وزرا گفت یه دختر کامل دارم با جهیزیه آماده خدمت ایشون. خدا شانس بده به خدا. گاهی آدم 3 کیلو شیرینی تر میخره، یه دست گل گرون میخره، میره خواستگاری، کلی عجز و التماس. پدر دختره میگه من دخترمو با آخون نمیدم، پدر ما رو شما آخوندا در آوردی، من دخترمو به معلم نمیدم، دخترمو به پاسدار نمیدم. حالا شانسو ببین، یه زنی اومد تو مسجد، مردم صداشو میشنون، گفت یا رسول الله خونه دارم، شتر دارم، گاو دارم، گوسفند دارم، باغ دارم، پول دارم، همه چی دارم، شوهر ندارم، میخوام زن تو بشم. یکی از اصحاب پیغمبر گفت تو را به خدا شانسو ببین، 9 تا زن داره، حالا اینم اومده میخواد بشه 10، یکی به ما نگاه نمیکنه. پیغمبر خیلی شانسش بالا بود. گاهی ما زن میگیریم، پدر زن ما که میمیره خرج کفن و دفنش هم میفته گردن ما. پیغمبر زن گرفت، خدیجه، خدیجه اونقدر ثروت و مال داشت، ترمینال شطور داشت، حرف اولو تو جزیره العرب میزد از نظر ثروت. پیغمبر ما خیلی شانس داشت. حالا اون آخرت و اونجا و اینا که بمونه، دنیاشو عرض میکنه. دومی گفت من یه خونه ساختم مرتب مجهز، اینم کلید خدمت ایشون. ای خدا، کورش اونی که نمیتونه قدرت تو رو ببینه، اونی که تو رو نمیشناسه، معرفت نداره، این و اون کیان. تو دستتو پیش اون دراز کنی 10,000 تومان بهت میده، چون خودش محتاجه، دلشو نداره. سوم گفت خدای آقا جان، ما یه کالسکه درست کردیم، رنگش هم زدیم، الان سورچی هم نشسته پشتش، کالسکه با سورچی کاو و یونجش هم من میدم. گفت خدایا اینو دیگه من نخواسته بودم، خودت اضافه کردی. چهارمی هم گفت باغشو من میدم. ناصرالدین شاه گفت یه سوال ازت دارم، چرا برای خدا نامه نوشتی؟ گفت من دیدم همه محتاجن جز او، پیش هر که برم ندارم، نمیشه، دستم خالیه، حالا فلان. ولی این حرفا رو خدا نمیگه. جوونها، تا رفتی خواستگاریه یه دختری، دختر گفت زنت نمیشم، بابای دختر گفت دخترمون بهت نمیدم، فوری نرو یه قوطی سم بخر، خودکشی کن. اگه خودکشی کردی تو رو میبرن لب جهنم، میگن 1, 2, 3 پرتت میکنن تو آتش. اونایی که خودکشی میکنن حساب کتاب ندارن، وسط جهنم جاشونه. بیا با خدا رفیق شو. خدایا دل ما رفته پیش این دختر، مهرش افتاده تو دل ما، بابای داره سختگیری میکنه، خدایا منم وضعم اینجوریه، یا مقلب القلوب، دلا دست توه، این دلو برگردون طرف ما. اگه با خدا رفیق بشیم، قاطی بشیم، دلمونو صاف کنیم، حرف ما رو گوش میکنه. راش اینه گناه نکنیم، راش اینه به نمازمون اهمیت بدیم. به پیغمبر گفتن آقا یه آقایی هر گناهی انجام میده نمازشم میخونه. پیغمبر فرمود این آدم یه روزی نجات پیدا میکنه، همین نماز زیر بغلشو میگیره نجاتش میده. جوونها، مبادا شب تا نصف شب بنشینید نماز صبحتون قضا بشه، نبادا تو مسافرت نمازو بذارید کنار. نماز فقط مال مشهد نی، مال این سفر نی، شکر خداست. تو رابطه تو با خدا قطع نکن، اون وقت صداش بزنی جواب تو میده. همت امام صادق در دعا، همت امام صادق در اخلاق. تو مسجد الحرام ایام حج یه حاجی خسته بود، طواف کرده بود، نماز خونده بود، گرفت خوابید. همیان این کیسه ای که حاجی ها میبندن رو لباس احرامشون کمرش، توش پول میذاشتن، حالا هم اینجوره، موبایل میذاره، پول میذاره. از خواب پا شد دید همیانش نیست، گفت یکی بلند کرده، برم دنبال یک کسی. بلند شد راه افتاد، امام صادق نماز خونده نشسته داشت ذکر میگفت، دید اون دوروبر کسی نیست، امام صادق رو هم نمیشناخت، غریبه بود. اومد گفت آقا غیر تو اینجا هیچکی نیست، نزدیکتر از همه به من تویی، همیان منو تو برداشتی. حالا ببینید برخورد امام صادق، داد و بیداد نزد، حرف بد نزد، فرمود کم کانفی، چقدر تو این کیسه پول بود؟ گفت 1,000 دینار. 1,000 دینار. امام فرمود این 1,000 دینار. پولا رو ورداشت، دو قرط و نیمشم باقیه، خداحافظی هم نکرد، عصبانی رفت. اومد کفشاشو برداره، دید همیانش کنار کفشاشه، وا کردید پولا دست نخورده. با شرمندگی برگشت آمد پیش امام صادق، گفت آقا معذرت میخوام، ببخشید اشتباه شد، این پولا خدمت شما. ما را حلال کنید. امام فرمود شیئون یخرج و منیدی فلا یعود. پولی که من دادم دیگه بر نمیگردونم، مال خوده، دلگیرم نشدم، تو را بخشیدم. از حاجی ها پرسید این آقا کیه؟ چقدر آقاست، چقدر کریمه. گفتن این پسر پیغمبره. اسمش چیه؟ امام جعفر صادق. خودشو انداخ رو پاهای آقا، گفت بی خود نیست، خدا شما را نماینده خودش و جانشین پیغمبر قرار داده. چه اخلاقی! گاهی تو خیابون میری، ماشینت با یه ماشین تصادف جزئی میکنه، دوتا شیعه امام صادق میان پایین، شروع میکنن به هم دیگه فحش دادن. کجای کاری تو؟ اخلاق تو به اخلاق امام صادق نمیخوره. اینا خیلی مهمه. امام صادق فرمود پیروان من، یاران من، یه جوری زندگی کنید که مردم بگن خدا امام صادق رو رحمت کنه، چقدر خوب تربیت کرده پیروانشو. بگن رحم الله جعفر ابن محمد ما احسن ما ادب اصحابه. اللهم صل على آل محمد. چقدر زیبا، چقدر خوب. نکنه همسایه ها از سر و صدای شما ناراحت بشن، خدایا این کیه گیر ما افتاده، زن و شوهر همش با هم دعوا میکنه. امام صادق دوست داره پیروانش خوش اخلاق باشن، خوش رفتار باشن. خدا میدونه آقایون تحملا کم شده، صبر کم شده، به یک کلمه شروع میکنه فحش دادن، حرف بد زدن. تو به روز نمیتونی فحش بدی، به شب نمیتونی فحش بدی، به کوه نمیتونی فحش بدی. پیغمبر دید یه پیرزنی سوار شتره، شتر را نمیره، داره به شترش فحش میده، فرمود تو حق نداری به شتر فحش بدی. اون وقت مرد بیاد به زنش، اون زنی که محبتش تو دل این زنه، حرف زشت بزنه، ناسزا بگه، توهین بکنه. ای داد و بیداد. یا زن بیاد، بعضی از خانوما خیلی زبونشون تنده، خدا نصیب نکنه اینجور زنا را. خدا میدونه به قدری نیش میزنه، مردو تحقیر میکنه، کوچیکش میکنه، بد زبانی. یه کسی اومد پیش امام صادق گفت آقا دستم به دومنه، این زن من خیلی بد زبانه، بد دهنه، ناسزا میگه، تمام مرده های منو از قبرستون میکشه بیرون، به صف میکنه، به رگبار فوش میبنده، یکیش رو از دست او جون سالم در نمیبرن، مرده و زنده منو ناسزا میگه. امام صادق فرمود برو ورش دار بیار نصیحتش کنم، شاید اثر کنه. اگر مرد یا زن رو دنده لجاجت بیفتن، نفس امام صادق هم اثر نداره، نفس ما که هیچی. رفت زنش رو آورد، امام صادق شروع کرد این زن و خانوم شوهرتو دوست داشته باش، محبت کن، حرف بد نزن. اگر زن حرف بد بزنه عمرش کوتاه میشه، گفت بهتر، از دست این فلان فلان شده راحت میشه. هیچ. گفت باشو باشو بریم جلو امام صادق، همه چند تا فوش آبدار به ما دادی، باشو بریم. زن از خونه امام رفت بیرون، امام به شوهره اشاره کرد گفت بیا. امام صادق فرمود این زن سه روز دیگه بیشتر زنده نیست. بعد سه روز مرد اومد خونه امام صادق، گفت چی شد؟ گفت آقا هیچی، از قبرستون دارم میام، چالش کردم و آمدم، خیال منو تو تخت راحت. امام صادق میگه یه جوری باشید بگن خدا رحمت کنه امام صادقو، چه پیروانی داره. زن و شوهر دعوا یعنی چی؟ عشق و محبت. امیرالمومنین 49 سال داره، عقیل و فرستاد گفت برو تو روستاهای مدینه بگرد، انظر لی امرأتن قد ولدت هل فهوله، یه خانومی برام پیدا کن خانوادش همه پهلوون باشن، شجاع باشن، نترس باشن. او میخوای چه کارش کنی؟ میخوام باش ازدواج کنم. نه برای خوشگذرانی، فتل دلی غلامن فارسا، میخوام یه پسر شجاع برام بیاره. گوشت به من باشه. عقیل را افتاد تو روستاها، از این روستا به اون روستا، رسید به روستای بنی کلاب. سوال کرد، گفتن یه آقاییست به نام حزام ابن خالد، یه دختر داره اسمش فاطمه است، 20 سالشه، همه این چیزایی که تو میخوایی اینا دارن، تمام این طایفه شمشیر زنن، جوان مردن، شیعه هن. عقیل اومد خونه حزام، گفت من وکیل علی هم، اومدم واسه خواستگاری، دخترتو به علی میدی؟ علی 49 سال داره، دخترتو 20 سال داره. حزام گفت عقیل صبر کن برم با دخترم حرف بزنم، ما که میدونی فدایی علی هستی. فاطمه بیا، دخترم بیا. اومد نشان، دخترم وکیل علی اومده واسه خواستگاری، حاضری زن علی بشی؟ عشق تو چشای این دختر جمع شد، گفت بابا من خیلی وقت منتظرم علی در خونه ما را بزنه. یه کتابیست به نام ازدواج معصومین، این قصه دفتر تبلیغات چاپ کرده، اونجا نوشته. خیلی وقت چطور؟ گفت بابا یه شب خوابیده بودم، تو خواب دیدم خورشید از آسمان آمد رو زمین، کنار من قرار گره، از من و خورشید 4 تا ستاره جدا شدن، 3 تاشون معمولی بودن، اما بابا یه ستاره اونقدر بزرگ شد مثل ما شد. حالا این دختر داره گریه میکنه، بابا من خودم خوابم رو تعبیر کردم، یه آدم بزرگی میاد با من ازدواج میکنه، خدا به ما دختر نمیده 4 تا پسر میده، 3 تاشون معمولی هن، اما یه پسر ما خیلی آقا میشه، خیلی بزرگ میشه، مثل ماه میشه. به عقیل بگو، به علی بگه من از علی مهریه نمیخوام، بدون مهریه زنش میشم. ام البنین کل عمرش 38 سال بود، کل عمرش 58 سال بود، عذر میخوام 20 سالش بود اومد تو خونه امیرالمؤمنین، 14 سال زن امیرالمؤمنین بود، وقتی علی شهید شد ام البنین 34 سالش بود، 20 سالم بعد از علی زنده بود، 20 سال و 34 سال، 54 سال، 4 سالم بعد از کربلا زنده بود، 58 سال. 4 تا پسر برای امیرالمومنین آورد، هر 4 تا تو کربلا شهید شدن، اما اونی که تو خواب دید مثل ماه شد میدونی کی بود؟ قمر بنی هاشم ابوالفضل. همینجور اومد تو دلم، اجازه میدی امشب من روزه ابوالفضل رو بخونم؟ تو بهش نشستی کنار مسجد نورانی امام رضا، ایام صادقیه، عزیزم آجای موسوی هم همین روزه رو دنبال میکنه، امشب کیف کنید، لذت ببری، همین جوری که گفتم انشالله با دستای پر از اینجا بری. امیرالمومنین که شهید شد، 4 تا پسرش، ابوالفضل که از همه بزرگتر بود 14 سالش بود، اون یکی 5 سالش بود، اون یکی 3 سالش بود، آخری 1 سالش بود. ام البنین شوهر نکرد تا آخر عمرش، نشست تو خونه، اینا کوچیک بودن، بچه 1 ساله بابا میخواد، بابا نداره، 3 ساله 5 ساله، اینا را جوری تربیت کرد، هر 4 تاشون سر رو انداختن پایین، دنبال امام حسین رفتن کربلا. بارکلا، درود بر این مادر. مادر اگه وظیفه شناس باشه بچه‌هاش اینجوری میشن، اینجور خوب در میان، اینجوری میشن. امام حسین بهش اجازه داده بره آب بیاره واسه بچه‌ها. خدا میدونه چقدر دوستش داره. تو مقتل نوشته اجازه جنگ خواست، امام اجازه نداد، گفت عباس جان اگه تو بری کشته بشی ما خانه خراب میشی، قوت لشکر من میره، قدرت لشکر من میره، الهی من فدای تو بشم. آقا چه کرد خدا؟ محبتت تو دل همه انداخت. بچه ها همه جمع شدن تو خیمه حضرت زینب، همه منتظرن الان عمو میاد واسه ما آب میاره. دیدن نه از عمو خبریه نه از بابا. سکینه رو امام حسین خیلی دوست داره، این دختر رو مأمور کردن برو یه سراغی بگیر. دختر از خیمه بیرون اومد، همین دو سه تا جمله. یه وقت دید بابا پای پیاده داره از میدان بر میگرده، با یه دستش انان از مو گرفته، با آستین دست دیگرم داره اشکاشو باگ میگن. تا چشم دختر افتاد به بابا، اومد جلو صدا زد ابتا هلک علمون به امی علبا، بابا از عموم خبر داری؟ صدا زد دخترم عموت کشته شد، روحش به بهش پرواز کرد. جوری این جمله رو امام گفت، صداش به گوش خانومای تو خیمه رسید، یا الله. یه وقت دیدن حضرت زینب بلند شد، دو تا دستاش رو سرش گذاشت، صدا میزنه امان از اسیری. همه بگیم حسین حسین.
در آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیه السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام هست صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک الى آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك شيء قدير.